قیمت خیلی مناسب خریدی.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز مبارک.
عصر شما به خیر باشید عزیزان همراه رادیو سلامت. باز هم عید و بهار و سال نوتون مبارک باشید. خیلی متشکرم که شبکه رادیوی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما قراره همراه بشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای وطن دوست از مرکز خراسان رضوی و بشنویم گزارشی از حرم مطهر رضوی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم خدمت شما همکاران خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم هر عزیزی که صدای ما رو میشنوه سلامت باشه. اولین روز فروردین رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. اینجا مشهد مقدس، صحن و سرای آقا علی بن مسرز علیه السلام و سیل عاشقان و دلدادگان، زائرین و مسافرین و مجاورینی که به سمت حرم مطهر در حال حرکت هستن برای دیدن یاس و بعد از 3 سال انتظار امروز حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در مشهد مقدس در رواق امام خمینی رحمت الله علیه داریم و عزیزانی که دارن میرن به اون سمتا به جمع عزیزانی که اونجا هستن و میخوان یار رو دیدار کنن به پیوندن. ما هم در حرم مطهر آقا علی بن مسرز علیه السلام هستیم. این حضور بسیار پررنگه، حضوری بسیار زیبا، بهار در بهار در بهار، بهار طبیعت همراه با فرارسیدن بهار قرآن و بهار ولایت که تمام عاشقان و دلدادگان در کنار رهبری هستند و انشاءالله بتونیم جزو بهترین یاران ایشون و یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم انشاءالله. در خدمت شما هستم، امیدوارم که سال پیش رو سالی پر از برکت در کنار مقام معظم رهبری باشه برای همه ما و بتونیم شعار سال رو انشاءالله تحقق ببخشیم. تمام مدیران و مسئولان تمام مردم ایران انشاءالله این وظیفه بزرگ رو بتونن انجام بدن تا بتونیم شعار سال رو انشاءالله تحقق ببخشیم. ممنونم از همینجا نایب وزیره همه شما هستم. برای شما روزی توفیق و سلامتی دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ما هم خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای وطن دوست از مرکز خراسان رضوی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در جای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
تغییر فصل ها نشون دهنده اینه که خداوند عالم عاشق ماست. بیم با هم عاشقانه نسبت به خودمون رفتار کنیم و کمتر به خودمون سخت بگیریم، خودمون رو ببخشیم و البته در کنارش بزرگ بشیم و رشد کنیم. عشق از طبیعت رو باید یاد بگیریم، اینکه اجازه بدیم عشق به جای نفرت وجودمون رو پر کنه. عشق رو از آغوش باغچه یا گلدون خونمون یاد بگیریم. چقدر بزرگوارانه بذرها رو در خودشون جا میدن و به انگیزه بهار پرورشش میدن. با آرزوی بهترین ها برای شما، اینکه این نوروز رو به عنوان یک فرصت مغتنم بشمرید که برای خودتون تصمیم های قشنگ بگیرید. خیلی متشکرم که با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش همراه هستید.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. توی این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر اینچه علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تأثیر گذار باشه آشنا میکنه. اما همکاران من در این برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگ جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب راه های ارتباطی ما تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 3102. با ما در ارتباط باشین و ما از نظرت خودتون محروم نکنید. خب اگه میخواییم به ما تلفن بزنیم که 2265-2876 رو میتونیم بگیریم و پیامک هم 3102. فقط لطفاً اول برنامه باشه، به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه که ما بتونیم توی برنامه از پیامک ها یا تلفن های شما استفاده کنیم. خب برنامه امروز رو البته ما سعی میکنیم هر چند وقتی بار راجبش برنامه داشته باشیم، چون یکی از علامت سوالای بزرگ ذهن ما مصرف کننده های محصولات دامیه. در واقع خیلی هم شاید فکر نکنن که اگه برنامه ما رو قبلا گوش نکرده باشن، فکر نکنن این در واقع محصولی که میخوایم راجبش صحبت کنیم مثلا محصول دامی شاید حساب بشه، ولی خب محصول دامیه. حالا بذار علامت سوالای ذهنتون رو زیاد کنم تا بگم موضوعمون راجع به چیه. موضوعمون راجع به یکی از موهبت‌هایی که طبیعت شاید به ما داده، خیلی هم جذابه وقتی هم وارد معقولش میشین و اصلا میخوام ببینیم که از کجا اومده و چه اتفاقی میفته. و جالبه فکر کنم از این موسیقی هم که داره پخش میشه تقریبا شما فهمیدیم ما میخوام راجع به چی صحبت کنیم. آقای پناهی لطف کردن این موسیقی بر ما پیدا کردن. ما ده پنجاه یا شاید یه نمور ده شصت این موسیقی که میشنویم یاد زنبور عسل میفتیم، به جز زنبور عسل و در واقع عسل میخوایم صحبت کنیم. مهمون منم کارشناس خوب برنامه ما هستن، دوست منن آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل هستن و زنبوردار و پژوهشگرای اخوان. سلام.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو سلام.
خواهش میکنم، من هر وقت برنامه داریم شما از کوه و کمر میان اینجا، چه خبر تو کوه و کمر؟
خبرهای خیر، اصلا خوب و خوشبختی ماسیم.
الان کندوها کجا؟
الان زیر 70 سانت برف در ارتفاعات تهران.
یعنی زنبور توشه؟
آره، اصلا شگفتی های خلقتی که همینه دیگه، اینا میمونه.
میگه فصل به فصل جابجا نمیکنیش.
میتونین جابجا کنین، میتونین نکنین، بستگی به شیوه مدیریت شما داره، ولی اینکه جابجا نکنید هم میشه.
خب پس شما تصمیم گرفتین جابجا نکنید؟
بله، به دلایل مختلف.
هر سال
میتونید، آره میگم چیزی نداره، میتونید یه سال تصمیم بگیرید جابجا کنید به دلیلی که حالا زنبور شرایطش خاص باشه، یه سالی هم این کار نکنید.
خب نه، کلن بهتره چیکار کنیم؟ چرا جابجا میکنیم، چرا جابجا نمیکنیم؟
ببینید، بستگی به در واقع داره زنبورا چی میخواد از زنبورش. من چون عسل طبیعی و عسل کوهستان میخوام، ترجیح هم بر اینه که تو مناطق زراعی نبرم زنبورو، به خاطر حالا آفت کشایی که فعلا توی کشاورزی رایجه، دوست ندارم اونجا ببرم. به علاوه این که دوست دارم در واقع توی حریم قرنطینه زنبورمو نگه دارم که بتونم تا ممکنه دارو و آنتیبیوتیک و اینا استفاده نکنم. خیلی از زنبور داره این روی کرد رو دارن و الان سالیان درازی که این کار نکردیم و در واقع میتونم بگم یه محصول سالم داریم توی دیگه. چون خیلی از زنبوردارا، در واقع مردمی که بهشون مراجعه میکنن، دنبال غذا و دارو میان، یعنی غذا دارو، اصلا هم خاصیت تغذیه دارم خاصیت دارویی، و خیلی تو تولیدش آدم باید حواسش جمع باشه.
حالا اینایی که واقعا میان تبلیغ میکنن میگن آی عسل طبیعی دارو فلان و اینا، راست میگن؟
عسل طبیعی دارو، و میدونین تو چیه، توی سبک زندگی بیشتر عسل جا داره، تو درمانم جا داره، جای زیادی داره، ولی بیشتر تو اصلاح سبک زندگی و اینکه زندگی آدم‌ها رو اصلا میتونه خیلی بهتر و لذت بخش‌تر بکنه.
جالبه این بحثی که کردین. حالا اگه شما دقت کردین، من توی پیش درآمد برنامه گفتم که یکی از علامت سوالای ذهن ماست. خب دلیلش هم اینه که هم در زمینه برای عسل، هم در زمینه خواصش و مفید بودنش و حالا این تا چیز دیگه ای که راجبش ما میدونیم همیشه بحث است. همین که وقتی میخواییم بریم بخریم، میبینیم که خب قیمتاش بسیار متفاوته و خب هیچ تفاوتی هم بی حکمت نیست. مضافاً این که خیلی وقتا هم تو گوش ما میخونن آ این تقلبش اینه و این اتفاق برش ممکنه بیفته و نه، هیچ کم دلش نمیخواد که وقتی که داره یک غذا یا یک ماده غذایی که به عنوان ماده غذایی سلامت میخرش یا اینکه میبره خونش، احساس کنه که ممکنه که آرزه ای هم برش ایجاد کنه. بله. همطور که راجب خواصش خیلی حرف هست، راجب تقلباتش هم خیلی حرف هست.
بله.
چیکار کنیم؟ یه تعریف کلی از عسل به ما بگیم.
کلن عسل طبیعی اینجوری نیست که تو بازار نایاب باشه و کیمیا باشه. خیلی از زنبوردارای کشورمون دارن عسل طبیعی تولید میکنن، ولی من یه نکته خدمتتون عرض کنم که عسل هایی که تو ایران تولید میشه از لحاظ خواص دارویی، یعنی بر اساس منبع و مأخذ خدمت رو عرض می‌کنم، این فعالیت فنول، در واقع مقدار فنول ها، فعالیت آنتی اکسیدانیش و حالا آنزیمیش جز بهترین های جهانه. خب پس این به عنوان پیش فرض بگیریم، به عنوان ایرانی که این در دسترسمونه، همچین گنجینه ای رو داریم. چرا؟ چون ما پوشش گیاهی که داریم هر کسی تو دنیا نداره، این پوشش گیاهی، این تنوع گیاهی و این مراتب بکر و دست نخورده رو
در واقع داریم. میگن اقلیم ایران
اصلا مستعد تولید عسل‌های داروییه، عسل‌های خالص و دارویی. پس خیلی از زنبوردارا دارن عسل طبیعی تولید میکنن، خیلی هاشون. کاری ندارم با
عسل طبیعی تولید میکنن. خب ولی میدونیم بحث دوباره میاد که آه شکر دادن ندادن. حالا خود شما اولش گفتین این کندو کجا بوده نبوده، آلودگی های آب، آلودگی های هوا، آلودگی های سموم، به قول معروف همه ی اینا میتونه روش تأثیر بذاره.
بله. ببینین عسل رو سه تا روش معمول تو دنیا وجود داره برای تشخیص سلامت و حالا طبیعی بودن عسل. شما نمیتونید خاصیت داروی عسل رو خیلی با آزمایش‌های معمول مشخص کنین، اما طبیعی بودنش میشه. یکیش همین آزمون‌های حسی چشاییه که توی همه دنیا وجود داره.
همه کس کارش نیست.
ولی یه سری متخصص اینن دیگه و این کارو انجام میدن و خیلی هم که عسل زیاد می‌خورن و فکر می‌کنن در مورد عسلی که خوردن، در مورد طعمش، در مورد رایحه‌اش میتونن تا حدی تشخیص بدن که این همون قبلیه. یه سری هستن میگه نمک هم نمک‌های قدیم، نشون میده که این چشیده همه نمک‌ها تو زندگیش، فکر کرده و نمک‌ها رو نچشیده بلکه نمک‌ها رو زیسته. عسل هم همینه. یک آزمون دیگه وجود داره که آزمون‌های در واقع فیزیکو شیمیاییه که مقدار قندش و مقدار شکر، چون به صورت طبیعی داخل عسل یک قند ساکاروز وجود داره که ما بهش میگیم شکر، یعنی تو شهد گیاهان هم ساکاروز وجود داره و این آزمایشگاه میتونه تشخیص بده. یک روش دیگه هم وجود داره که حالا تو ایران کمتر رایجه، من میدونم در سطح دانشگاه فعلا داره انجام میشه، که آزمون گردشناسی عسل که میرن تو عسل میگردن گرده‌های گل داخل عسل رو شناسایی میکنن، میگن این منشأ گیاهی داره.
ببینم من سوال دارم، گرده متابولیزه نمیشه تو بدن در واقع فعل
یه بخش یه بخشی از گرده میاد داخل عسل. ببینیم میره یه چینه‌دانی داره، یه عسل‌دانی داره در واقع.
چیکار میکنن؟ پی سی آر میکنن؟
نه شناسایی میکنن با میکروسکوپ الکترونی قشنگ جدا میکنن. بله شناسایی میکنن و گرده ها مثل اثر انگوش هر کدوم مشخصن که مال چه گیاهی هست.
حالا من یه سوال کردم یه خوب به ذهنم اومد، با پی سی آر میشه فهمید
چی شو بفهمیم
که این اصل طبیعیه یا نه؟
نه ما دنبال در واقع یک با موجود زنده توش نیست،
یعنی خب اون گرده دی ان ای باید توش باشه.
داره، ولی اینکه چه مقداره، با چه غلظتی وجود داره، شما از نظر تکنیکی با مقدار خیلی خیلی کم دی ان ای میتونین پی سی آر انجام بدین و نتیجه مثبت
بگیرین. منم میگم
خب شاید این 10% فقط طبیعی باشه.
ها 1% فقط ما میفهمیم این طبیعیه، ولی لزوماً
آره
غیر طبیعی شده نمیشه.
آره یه نکته داره، بعضی گیاهایی که دارن عسل تولید میکنن ممکنه گرده تولید نکنن و بالعکس، مثلا ذرت گرده تولید میکنه ولی عسل نداره و این خب آزمون گردشناسی در مورد اینا جواب نمیده. در کل میگم شرایط خوب و روبه رشدی داریم توی عسل و کیفیت عسل. هرچی مردم آگاه تر میشن تقاضاشون از زنبوردارا عسل بهتر و با کیفیت تره. دیگه دعوا سر طبیعی بودنه نیست، میگه میخوام داروهای کنکش نده باشی، میخوام آنتیبیوتیک استفاده نکرده باشی، میخوام تو مراتع تو مزاره نبرده باشه، یعنی چیزهای دیگه استانداردهای دیگر میخوام. هرچی مردم تو این مطالبهشون بالاتر باشه، سوادشون بالاتر باشه، زنبوردارام جدیتر و در واقع تخصصی تر کار.
خب مهدی جان ببینید من یه سوال از شما دارم، حالا بگم آقای اخوانی زره
نه همون مهدی
با هم راحت الان سوال اومده دقیقاً که الان 912-441-95 از من پرسیدن که بپرسیم که عسل طبیعی رو چجوری تشخیص بدیم. گفتم این علامت سوال ذهن همه هست، خود من هم وقتی میخوام برم عسل بخرم، حالا چه تو فروشگاه زنجیره چه از این جلوی این مغازه‌هایی که میگن ما عسل میفروشیم، یا خیلی وقت‌ها تو کنار خیابون هم میبینی کندو گرفته دست گشته اونجا بیاداره میفروشه، مثلا من که حالا مثل شما آدم کوه هستم، تو کوه که اصلا میبینیم چادراشونو خیلی وقتا هم یه بطری گشتن توش که حالا خیلی فکر می‌کنن اونم عسله، نه اونو با آب چای فکر کنم رنگ می‌کنن که دوزیدنش هم چیزی نباشه، ولی خب هست. و واقعا خود من سوال دارم، یه سوال دیگه اومده، این سوال ازتون بپرسم تا یادم نرفته. 913-16-83 گفتن که آیا موم داخل عسل طبیعی مفیده چون میچسبه برای کبد ضرر نداره؟ آره اینو بپرسم چون بعد میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
نه ببینین قبلا نظر
خیلی میگم با موم بخوری خیلی خوبه،
حالا قبلا میگفتن که وقتی شما موم میخورین موم جذب بدن نمیشه.
ولی میشه.
نمیشه، مقدار خیلی کمش جذب میشه. خب حالا کاری ندارم با خواص پزشکیش. الان نظر کسایی که اپیتراپی یا زنبور درمانی میکنن تو دنیا اینه که این موم صرفاً موم نیست، خانه زنبور عسله. خیلی مواد مغذی که ما دنبال شد باشیم روی این موم وجود داره و ما فقط موم و عسل رو نمیخوریم، بلکه موم، عسل، گرده گل، بر موم و باکتری های مفید کندو رو داریم.
حالا بخوریم؟
آره، اگه موم طبیعی باشه اصطلاحاً بهش میگیم، ما تو کار زنبور داریم این موم خودبافت. اگر موم طبیعی باشه و در واقع رو پایه های مومی رایج نباشه کاملا خوردنش.
ولی همه کندودارا از اون پای مومیا میذارن اون ورق مومیا؟
نه الان میذارن. رایج شده زنبوردارا مومهای عسلهای با مومی تولید میکنن که اون پای مومیا نداره.
یعنی اون
پای
مومیا نمیذاره.
اگه اون ورق مومی هم باشه، اگر موم خالص باشه اشکالی نداره.
اون ورق مومیا که قاعدتا باید موم باشه.
آره قاعدتا اینه. من میگم حالا به خاطر در واقع
اصلا اونا رو به حال بذار بیام جلوتر. از اون موما داریم پای مومیای مصنوعی ساخته باشه
مصنوعی پلاستیکیش هم
هستش.
آره به شیوه شما میدیم به زنبور رو کار میکنه و اصلا تو زنبورداری کاربرد صنعتی داره. یعنی
خب اگه پلاستیکیش بشه که بهتره. خب خود به خود هرچی از روش میتراشی میخوره.
ببینیم من اینجوری بگم، ما کندو رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یکی اتاق ملکه و نوزاد سازی کندو، یکی اتاق عسل. اگه اینجوری تصور کنیم میگیم اونجایی که ملکه هست و اتاق جمعیت سازیه، هرچی توش باشه مهم نیست، میخواد برگه پلاستیکی باشه، میخواد پایه‌ای در واقع مومی باشه، میخواد
اونجا که تخم‌ریزی میکنه،
اونجا که مرکه تخم‌ریزی میکنه،
چون ما نمیخوریم که اون
اصلا اون دیگه بحث زنبورداریه دیگه. حالا تو زنبورداری خوبه یا بد دیگه حرف دیگه ایه. ولی اتاق عسل نه، اتاق عسل کارخونه داروسازیه، فرق میکنه. اتاق عسل باید موم سالم و طبیعی و عاری از هر گونه مواد شیمیایی باشه و از طرفی هم زنبوردارم موقعی که این اتاق عسل رو به کندو اضافه میکنه بهش چیزی اضافه، به کندو چیزی نده. حالا میخواد یه شکر ساده باشه، میخواد دارو باشه، میخواد هر چی که باشه. هر وقت اتاق عسل رو برداشت و عسلش رو تقدیم مشتری کرد، دوباره آزاده که با این کندویی که عسل نداره مثل هر دام دیگه برخورد کنه. ولی وقتی اتاق عسل رو گذاشت محدودیت ایجاد میشه براش.
اول مری که خود من عسل با موم خوردم، یه تو خاطر براتون میگم. سال 73-74 من سرباز بودم، قبل از کسیم برم دامپزشکی بخونم، توی منطقه اردبیل یه صبونه خیلی خوشمزه داشتن که الان همچین دلربودم داره قرشمال میره براش، خیلی دلم خواست. یه نونای یه مقدار کلوفتر از حالت عادی داشتن که یه ذره هم شیرین بود، روش هم خامه میذاشتن، روی خامه هم یه تیکه موم و عسل با هم میذاشتن. من خیلی تو منطقه مغان و حالا استان اردبیل که من خدمت میکردم این صبحانه سنتی شد.
البته یه چیز بگم آقای تور، به سرباز همه چی میچسبه.
آره به سرباز که ما کیک و کلوچه هم بهمون میدادن انگار چلکاب دارم بهمونه. راست میگن این کاملا درسته. ولی خب نه، وقتی شما میرین سربازی، اصلا به نظر من یکی از خصلت‌های سربازی اینه که شما رو به مناطق دیگه کشورتون هم آشنا میکنه. انقدر پدر مادر رو دنبال اینا بچه‌شون سربازی نره یا اینکه الا للا بمونه تو شهر خودشون، نمیدونم چرا، ولی واقعا یه دنیای جالبیه. یعنی یک تجربه بسیار جالبی اگه بتون ازش استفاده کنم. من خیلی یاد گرفتم از سربازی، دوبارم سربازی رفتم. اینم بهتون بگم، برای شما بگم که بعد اینو که گذاشتن جلوی من گفتم خب اینا چجوری بخورم، چون ما همیشه عسلی که میدیدیم تو شهر عسلی بود که عسل بود، عسل خالی بود. طرف به من گفت خب بخورش با نون و موم و همه چی با هم بخور. و من خوردم، اولا حالا مزه عجیب غریبی نداشت که بگم ازش خیلی، ولی جالب بود برام. یعنی اولین بار بود تو زندگی موم خوردم. بعد اونجا هم به من گفتن آه این مومش اصلا خاصیت داره فلان اینا. یه برنامه دیگه داشتیم پارسال اینطورا که شما گفتین آقا مومو نخورین، موم حیفه
اونو.
حالا آره یه حیفه هست. آره اقتصادی این موم قابل برگشت به
بازیافته.
آره قابل بازیافته. حالا این یه ذره تناقض ایجاد کرد.
میدونین اینا بحثای اقتصادی و بحثای مدیریتی هم توش هست، صرفا نیست که موم خاصیت داره یا نه. عسل با موم عسل گرونتریه، یعنی به واسه چرا؟ چون هر یک کیلو موم نیازمند 8 تا 12 کیلوگرم عسله. هر تولید هر یک کیلو موم اینقدر عسل میخواد. خب شما حساب کنید من الان اگر مومی داشته باشم که با عسل طبیعی تولید شده باشه، این قیمتش چقدر برام افتاده به کیلو. ما به زنبوردارا میگیم خوب عسل با موم تولید بکنیم، به قیمتش بفروشین، اما تلاشتون این باشه که موم نگه دارین، چون موم یه چیز نهاده ارزشمندیه که با هزینه های بسیار زیاد پنهان تو زنبور.
یعنی این کارخونه ها میان موم رو میخرن
از زنبوردار، میگیرن تصفیه میکنن دوباره بهشون میدن. ما موم به واسطه که ملکه توش بارها تخم میکنه کم کم سیاه میشه، چون اینا هر بار میان ملکه تخم میکنن توش یه بار ضد عفونی میکنن، یه پولیش میزنن، یه بره موم بهش میزنن و این ضد عفونی میشه برای گروه بعدی نوزاد.
اصلا این
زنبورا بله بله زنبورا این کار میکنن. این کم کم سیاه میشه. وقتی که سیاه شد ما زنبوردارا اینو میدن به کارخونه آجمون و اونو تصفیه میکنن، سفیدش میکنن.
ما داریم این کارخونه.
بله زیاد تو کشور خیلی زیاده.
خب من یادم اون موقعی که ما میخوندیم حالا درسشو، این ورقای مومی خارجی بود.
همون دیگه
من هم مثل کاغذ آچار.
خب خب همینو میگیم الان کم کم زنبورداری ایران من نسبت بهش 15-16 سال پیش که شروع کردم خیلی رشد کرده. یه وقت یه نفر از من پرسید که نمایشگاه صنعت زنبور عسل کجاست، بهش گفتم مگه صنعت داره زنبور عسل؟ ولی 10 روز قبل من تو کنگره زنبور عسل بودم، شرکت‌های اومده بودن تو توی کرج تو مؤسسه علوم طبیعت بودن، مقالاتی که تو شرکت کرده بودن به خودم افتخار کردم. میدونین یعنی داره رشد میکنه صنعت.
خب دیگه اون اشتغال هم شده نده. تو جمعیت هم زیاد شده. بعدم میدونین داستان چه داستانی که ما اگه برگردیم به بافت جمعیتی ایران قبل از انقلاب، حدود 80% کشور روستایی بودن،
کشاورز بودن
و با شغل اصلی کشاورزی، و 20% شهرنشین. الان این برعکس شده. هرچی ما از روستا داریم فاصله میگیریم، این علامت سوالای روستاییمون زیادتر میشه تو ذهنمون. شاید یه روستایی موقع اصلا فکر نمیکرد که عسل خاصیت داره یا نداره، یا خوبش چیه بدش چیه. خب خودش حاصل میکرد، خودش هم میخورد، میدونستم باید بخوره. خیلی
روتین،
خیلی هم روتین، اصلا قسمتی از زندگیش بود. یا مثلا حتی دامداری، ببینید الان ما برنامه داریم میذاریم، راه برای داریم توضیح میدیم آقا جون مادرتون شیر بخورین، لبنیات بخورین، نمیدونم مرغا هورمون ندارن، عسلا اینجوریان، نمیدونم گوشت گاو اینجوریه، گوشت شترمرغ اینجوری، همه رو داریم میگیم. ولی یه روستایی که داره زندگی میکنه، در واقع داره کشاورزی زندگی میکنه، همه چی رو باش آشناه، میدونه داستان چه. دلیل نداره من بیام بهش بگم لبنیات چقدر خوبه براش. میدونه اگه لبنیات نخوره 40 سال 50 سال به بالا نمیتونه تو مزرعه‌اش کار
اصلا
کنه،
اصلا صبحونه فقط لبنیات میخوره.
آفرین. میدونه که مثلا اگه بیفته پاش راحت‌تر میشکنه. واقعا اینا چیزایی که بشر بهش رسیده هان. و یه چیز جالب دیگه بهتون بگم که غذاهای سنتی، ببینید غذای سنتی لزوما غذای روستایی نمیخوام بهش بگم هست، غذای سنتی یعنی غذایی که طی هزاران سال شاید یه منطقه ای اون غذا رو داره. مثلا تو ایران فکر کنم آشه، چون ما غذای اصلیمون اصلا آش بوده، مثلا خورش هم حتی نبوده، برای همین ما به آشپز، به اون کسی که غذا میپزه بهش میگیم آشپز، یا آشپزخونه میگیم به کیچنه، حالا مثلا خارجی ها. این ترجمه شده دیگه. و غذاهای سنتی هر منطقه داره کمبودهای مواد غذایی و منطقه رو جبران میکنه. مثلا نون پنیر جزو غذای سنتی ما هست.
علاوه بر اینکه غذای از نظر تولید مواد اولیه‌اش موادی که وابسته نمیکنه اون محل.
آفرین، وابسته نمیکنه. یه جورایی اون
پایداره در واقع.
خودکفایی در واقع اقتصادی و جغرافیایی رو توش داره.
بله.
یعنی مناطق مثلا فلات ایران قرار نبوده که اون زمان هم لزوما تجارتی داشتن، حالا احتمالاً داشتن چون جاده ابریشمی بوده میرفتن و میومدن، ولی در واقع مواد غذایشون به صورت خودکفایانه داشتن خودشون تولید میکردن. مثلا اینی که ما نون جو میخوردیم تو ایران به خاطر اینکه جو بیشتر بوده، حالا گندم بعدن اومده میکنم بشه اضافه شده، یا مثلا ما اصلا نون ذرت نداریم. اگه دقت کردید شما غذایی با بیس ذرت تقریبا تو ایران نداریم. ذرت
از بومی ایران نیست.
آفرین. چون بومی ما نیست، ما از لحاظ جغرافیایی مزیت تولید ذرت نداریم. میدونین یه چیز جالبتر بهتون بگم، مثلا گوجه فرنگی که رنگ قرمز غذاها ازش اومده، خیلی مثلا شاید 400-500 سال پیش اومده داخل ایران. اگه برگردیم مثلا به ایران هخامنشی، اصلا ما غذاهامون قرمز نبوده هیچ وقت، چون ماده غذایی قرمز نداشتیم توش بزنیم، زرد بوده مثلا غذامون. اینا خیلی جالبه که حالا افراد بدونن. و حالا مصرف عسل هم دقیقا همین داستانو داره. مصرف عسل هم اگه شما نگاه کنین، روستایی ما که تو مناطقی هستن که عسل پرورش میدن، خود جزو غذاشونه.
بله،
اصلا مصرفش میاد خیلی راحت. ما این که باید حالا بشینی فکر
کنیم، نباید بهش توصیه کنی که اصلا خوشو نمیخوره.
میدونه دقیقاً نباید بهش توصیه کنی. برای همین علامت سوالش هم نبوده، کسی هم سوال نمی که الانه که ما باید بشینیم با این جمعیت 80% شهرنشینمون بگیم. تازه خود روستاییامون هم الان لزومن تو روستا هستن، ولی لزومن کار کشاورزی دیگه نمیکنن.
آره، یه نکته بگم آقای دکتر. الان ما در مورد همین رژیم غذایی پایدار مردم صحبت کردیم. من یه چیزی اینجا بگم، توی صنایع دامپروری کمترین وابستگی رو صنعت زنبور عسل داره. این از این ورش، یعنی ما هیچ نهادی لازم نیست وارد بشه، ما رو وارد کننده نمی‌کنه، ما رو گرفتار نمی‌کنه. دو اینه که ما وقتی از یه مرتعی برداشت می‌کنیم، هیچ فشار خاصی به اون مرتع نیاوردیم. نه یه زنبوردار وقتی میره یه مرتع عسل برداشت می‌کنه، یه شاخم خم نکرده. و نکته دیگه اینه که از بخشی از اون مرتع داره استفاده می‌کنه که در اختیار هیچ کس دیگه‌ای نبود. شما وقتی علوفه از مرتب مثلا برداشت میکنه یا برای دام، یکی دیگه میگه این برای مثلا دارو هم میشه ازش استفاده کرد، ولی شهد گلها رو وقتی زنبوردار داره استفاده میکنه هیچ کسی دیگه ای تو دنیا نمیتونه ادعا کنه که اینو منم میتونستم برداشت.
من یه چیز میخوام اضافه کنم، اگه اشتباه میگم شما تصحیح کنید. من فکر میکنم که مرتعی که زنبوردار نداشته باشه کیفیت شاید دست میده.
بله، یکی از در واقع مهمترین کاری که زنبورها دارن تو طبیعت انجام میدن، نه فقط زنبورهای اصل، یعنی کل زنبورها دارن انجام میدن، گردافشانیه. و اون شهدی هم که گیاه داره تولید میکنه در واقع پاداش این گردافشانی به زنبور اصل. طبیعت چیزی مجانی به کسی نداره بده.
یه بار دیگه بیام یه قدم عقب، همون بحثی که قبلش داشتیم، اینی که کشاورزای ما کنار کشاورزیشون زنبورداری هم میکردن، در واقع به این نتیجه رسیده بودن که